سلام و صبح یکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه نماینده ملکی جدید ناتو برای افغانستان تایید میکند که ویروس کرونا بر گفتگوهای بین افغانها هم تأثیر گذاشته. وزیر دولت در امور حقوق بشر روابط بین المللی افغانستان میگوید اگر طالبان واقعا صلح میخوان نخست باید آتش بس کنند. و اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد از ایران خواسته به ناظران این سازمان اجازه دهد تا در دو ساحه هسته‌ای این کشور نظارت کنند. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. امروز شنبه 31 جوزای سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 جون سال 2020 میلادی. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها حرکت مردمی صلح میگوید رئیس کمیته ولایتی غزنی این حرکت در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان داده. نماینده جدید پاکستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تلاش های صلح را به بحث گرفته است و اداره بین المللی مهاجرت میگوید برای انتقال صدها شهروند تاجیکستان که به خاطر ویروس کرونا در قزاقستان گیر ماندند تدابیر را اتخاذ کرده است. مشروح خبرها. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید این پیمان به همکاری درازمدتش با افغانستان متعهد است. استیفانو پونتیکوروو دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد. ما به پشتیبانی از افغانستان نیروهای امنیتی و پلیس متعهد هستیم. می دانیم که در صورت درخواست و در صورت لزوم باید در مورد حضور خود مذاکره کنیم. از نظر آموزشی، منابع و بودجه بسیار مسائل به انجام این کار هستیم. نماینده ملکی ناتو افزود مذاکرات بین افغانها در آینده نزدیک شروع می شود و هر تصمیم که در جریان این گفتگوها صورت می گیرد ناتو آن را به خیر افغانستان و شهروندان این کشور می داند. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پنج شنبه در پایان نشست دروزه وزیران دفاع ناتو گفت این پیمان و متحدانش از تلاش های جاری در افغانستان حمایت می کنند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت جنسی تا هنوز مشکل جدی برای کشورهای مورد منازعه جهان به شمول افغانستان است. خانم سمر این را به مناسبت روز بین المللی محو خشونت بر رادیو آزادی گفت.
باید این خشونت های جنسی که یک خشونت ضد کرامت انسانی است باید محو شود و از بین بره. چیزی که ما متاسفانه شاهدش هستیم و میشنویم خشونت های جنسی در حالت منازعه به عنوان یک وسیله جنگ استفاده میشه.
سازمان ملل متحد برای ششمین سال است که این روز را برگزار میکند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در پیام به این مناسبت گفت که قربانیان و نجات یافته های همگیری ویروس کرونا از خشونت جنسی در کشورهای تحت منازعه متحصر شدند. حرکت مردمی صلح میگوید رئیس کمیته ولایتی غزنین حرکت در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است. اقبال خیبر رئیس این حرکت مردمی دیشب بر رادیو آزادی گفت وکیل احمد ناشر دیروز قربانی این ویروس شد.
وکیل احمد ناشر چیزمش در رهبری در سطح مشرانو چخه
و... وکیل احمد ناشر که یکی از رهبران ما در سطح رهبری بود روز شنبه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد و این بیماری او را زیاد ضعیف ساخت و روز جمعه درگذشت. حرکت مردمی صلح میگوید که به خاطر شیوع ویروس کرونا سفرهای پیادهش را به ولایت‌ها متوقف کرده. در افغانستان تا شام دیروز نزدیک به 28,000 تن به ویروس کرونا بر اساس آمار رسمی مبتلا شدند و این ویروس جان حدود 550 تن را گرفته است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و اعضای آن در دوحه پایتخت قطر درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه پاکستان دیروز در خبرنامه‌ای گفت آقای صادق روز سه‌شنبه و چهارشنبه با رهبران طالبان دیدار کرد. نماینده پاکستان در این دیدار گفته که اسلام آباد به نقش خود برای زمینه‌سازی در پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهد. حکومت افغانستان و مقام‌های غربی به تکرار پاکستان را به سیاست دوگانه در مسئله صلح افغانستان متهم کردند، ادعایی که پاکستان آن را همیشه رد کرده است. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. اداره بین المللی مهاجرت IOM میگوید برای انتقال صدها شهروند تاجیکستان که به خاطر همگیری ویروس کرونا در قزاقستان گیر ماندند تدابیر را اتخاذ کرده است. این شهروندان به خاطر محدودیت هایی که در ارتباط به جلوگیری از همگیری ویروس کرونا وضع شده نتوانستند قزاقستان را ترک کنند. IOM دیروز به رادیو آزادی گفت 635 شهروند تاجیکستان در 14 بس دیروز از راه مرزی قزاقستان و ازبکستان وارد کشورشان شدند. با گفته اداره بین المللی مهاجرت، این شهروندان تاجیکستان محصلان، کارگران و پناهجویان بودند. و جسد غلام رضا منصوری قاضی متهم به فساد مالی در دستگاه قضایی که بر اساس حکم محکمه در رومانیا به صورت موقت و مشروط آزاد شده بود روز جمعه در هتل محل اقامتش پیدا شد. خبرنگار رادیو آزادی از رومانیا به نقل سخنگوی پلیس بخارست گزارش می‌دهد که جسد آقای منصوری در لابی ورودی هتل دوک در شهر بخارست پیدا شده. هرچند در گزارش پلیس به نام این فرد اشاره نکرده، اما درباره هویت او گفته شده است که و یک ایرانی 52 ساله و تحت مراقبت قضایی بوده است. با این حال منابع آگاه به نقل از پلیس رومانیا به رادیو آزادی گفتند که این فرد غلامرضا منصوری است که هفته گذشته در بخارست بازداشت شده بود. پلیس رومانیا در حال تحقیق درباره علت مرگ غلامرضا منصوری است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری را من جاوید نعیمی و همکارانم ادامه میدیم. این هم فهرست داشته های این مجله. نماینده نو ملکی ناتو برای افغانستان میگوید کووید 19 بر گفتگوهای بین افغانها هم تأثیر گذاشته. وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی افغانستان گفته اگر طالبان واقعا صلح میخواهند نخست باید آتش بس کنند.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش بس.
خبر خوش برای نیازمندان برق در ولایت بدخشان. ارزیابی یک پروژه خیلی مهم آغاز شده، فرصت‌های کاری هم زیاد می‌شود.
شرکت بدخشان انرژی کارمندان داخلی خود را از شرکت دولتی در افغانستان برشنا شرکت استخدام کرده است و با گسترش خدمات خود در سراسر این ولایت نزدیک به 2000 فرصت شغلی دائمی ایجاد خواهد کرد.
اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد از ایران خواسته به ناظران این سازمان اجازه دهد تا در دو ساحه هسته این کشور نظارت کنند. برای یک فروشنده چیها خیلی مهمند تا خریدار را جلب کنند.
خوب تری کن، یکی اول دفعه اول کس همی مشتری که داخل دکان میشه اول اخلاق روی نیک است. دومی که جنس در دکان هر جنس داشته باشی.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید. استیفانو پونتکورو نماینده ملکی نو ناتو برای افغانستان میگوید ویروس کرونا بر گفتگوها بین افغانها هم تأثیر گذاشته است. با گفته او شمار از اعضای تیم‌های اردو جانب حکومت و طالبان به ویروس کرونا مبتلا شدند. در افغانستان تا شام دیروز حدود 28,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد و شمار قربانیان هم نزدیک به 550 تن گفته شد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
استیفان پونتی کورفو نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید کوید 19 بر همه سطح به شمول پروسه صلح تاثیرگذار بوده است. پونتی کورفو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تعدادی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت و طالبان با ویروس کرونا مبتلا شدند. او اطمینان داد که این به ساختار هیئت‌های مذاکره کننده تغییر به میان نمی آورد. او گفت گزارش شده که تعدادی از تیم مذاکره کننده در هر دو طرف و کووید 19 مبتلا شده. من شخصا با تعدادی از اعضای مذاکره کننده طرف جمهوری صحبت کردم و آنان مبتلا شدند. این به ترکیب تیم ها هم تاثیر می گذارد. فکر نمی کنم تیم تغییر کند. آنها به خاطر کووید 19 تغییر نخواهند. همزمان با این سخنان نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید افغانستان در نتیجه عمگیری ویروس کرونا با چالش‌های جدی روبرو است. این اداره دیروز جمعه همچنان گفت شیوع ویروس کرونا تهدید زیر سوال رفتن روند صلح افغانستان را نیز به وجود آورده است. در ادامه گفته شده که سیستم مراقبت صحی این کشور در هم خواهد شکست و تا سال 2023 افغانستان دچار رکود اقتصادی 7% خواهد شد. در این حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که عمگیری ویروس کرونا حتی تلاش‌های صلح را به کندی مواجه کرده است. پیش از این نشریه فارن پالیسی در اول ماه جون خبر داد که ملا هبت الله رهبر طالبان امکان دارد به خاطر ابتلا با ویروس کرونا درگذشته باشد. اما بعد آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت هیچ یک از عضو رهبری آنها با ویروس کرونا مبتلا نشده است. به نوشته فارن پالیسی به خاطر ابتلای تعداد از رهبران طالبان به ویروس کرونا، ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر بنیادگذار و رهبر پیشین طالبان رهبری عملیات ها را به عهده گرفته است. در اول ماه جوزا منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته بود که شماری از اعضای تیم مذاکره کننده با ویروس کرونا مبتلا شدند. اما با وجود این همه دشواری ها نماینده ملکی ناتو اطمینان داد که گفتگوهای بین افغان ها در آینده نزدیک برگزار می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:43 دقیقه با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی افغانستان میگوید اگر طالبان واقعا به برقراری صلح در افغانستان علاقمند باشند باید نخست به برقراری آتش بس تن دهند. در این اواخر نگرانی های اوج گرفته که زندانیان طالبان پس از رهایی از بند حکومت افغانستان دوباره به میدان های نبرد برمیگردند. شمار از دیپلمات های غربی هم درباره رهایی زندانیان خطرناک طالبان ابراز نگرانی کردند. باز هم مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و ارتباط بین‌المللی می‌گوید اگر جنگ جاری در کشور شدت بگیرد ممکن است عده‌ای از جنگجویان طالبان که از زندان‌ها رها شده‌اند دوباره به میدان‌های جنگ برگردند. خانم سمر گفت تا هنوز هم میکانیزمی نیست که جلوی برگشت زندانیان آزاد شده ی طالبان از زندانهای حکومت را بگیرد. او دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر طالبان واقعا صلح میخواستند باید آتش بس را میپذیرفتند.
اگر واقعا طالبان اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش بس و در رفتن به طرف مذاکره طبیعی است که باید تبادله اسرام صورت بگیره. اما چیزی که در اینجا متاسفانه کم بود است مکانیزمی که نظارت بکنه که طالبان دوباره به جنگ نمی پیونده، دوباره در جبهه های جنگ نمیره. این یک مقدار مشکل است برای اینکه ما نمیتونیم بفهمیم که یا میره یا نمیره. این ارتباط میگیره با وضعیت جنگی در افغانستان. اگر حال بشه که دوباره جنگ ها شدت پیدا بکنه، طبیعی است که ممکن است از این کسایی که اعلام شده از این نام استفاده کنه.
در این حال سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، با رادیو آزادی گفت که زندانیان رها شده آنها با میدان جنگ فرستاده نمی شوند. همزمان برخی از کشورهای غربی هم با گرفتن جانب حکومت افغانستان با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کردند که به حملات مرگبار متهم هستند. اما طالبان به تکرار تاکید کرده که برای آغاز گفتگوهای بین افغانان باید 5000 زندانی آنها از محابس افغانستان رها شوند. بر اساس توافق 29 ماه فوریه میان امریکا و طالبان در نظر بود که حکومت 5000 زندانی طالبان و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کنند و گفتگوهای بین افغانها در 10 ماه مارچ آغاز گردد. اما به خاطر اختلاف ها روی رهایی زندانیان این مذاکرات تا کنون آغاز نشده و روند رهایی زندانیان تا هنوز ادامه دارد. در این میان یک دیپلمات غربی در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری رویترز گفته که در فهرست زندانیان رها شده ی طالبان تعدادی از جنگجویان آنها شاملند که رهاییشان عبور از خط سرخ پنداشته می شود. حکومت افغانستان تا کنون نزدیک به 3500 زندانی طالبان و آنها 570 اسیر نیروهای امنیتی افغان را رها کردند. اما با آن هم طالبان بر رهایی بقیه 1500 زندانیشان تاکید میکنند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در یک ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که این وزارت هر دو طرف را به خاطر پیشرفت بزرگشان در تبادل زندانیان تشویق کرده و خواهان رهایی بقیه زندانیان شده است.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار این رسانه‌ها را مرور کرده است.
بسیاری روزنامه‌های چاپ آمریکا مطالب را درباره کاهش شمار سربازان این کشور در افغانستان نشر کرده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه، نوشته است که ایالات متحده آمریکا بر مبنای موافقتنامه این کشور با طالبان شمار سربازانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داده است. به نوشته روزنامه، این در حال است که دیگر جهت‌های طرح پایان دادن جنگ در افغانستان با عقب‌گرد و یا موانع روبرو است. روزنامه در ادامه می‌نویسد که در سال‌های پیش در اوج جنگ در افغانستان بیش از 100,000 سرباز آمریکا و دیگر اعضا و متحدین ناتو در افغانستان حضور داشتند. اما سپس همه پذیرفتند که این جنگ راه حل نظامی ندارد. شمار سربازان بین‌المللی در افغانستان کاهش یافت و ایالات متحده آمریکا استراتژی دریافت راه حل سیاسی را در پیش گرفت. چیزی که به گفته روزنامه تا حال پیچیده ثابت شده است. نیویورک تایمز با اشاره به موافقتنامه آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، می نویسد که دو طرف توافق کردند که تمامی 12,000 سرباز آمریکایی در چند مرحله از افغانستان خارج شوند. مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان با آغاز گفتگو بین افغانان نیز بخشی از موافقتنامه است. و نشریه World Political Review مطلب را درباره تلاش های صلح افغانستان نشر کرده. نویسنده مطلب می گوید که افغانستان تا رسیدن به صلح هنوز راه طولانی در پیش دارد. اما به گفته وی، خبرها در این مورد که مذاکره کنندگان حکومت افغانستان به زودی با رهبران طالبان در قطر به طور مستقیم دیدار خواهند کرد، گواهی آن است که امکان دستیابی به صلح وجود دارد. و یا این حداقل یک گام کوچک در زمینه نزدیک شدن به صلح است. نویسنده افزوده که رسیدن به این مرحله چند ماه پس از امضای موافقتنامه میان آمریکا و طالبان بیانگر آن است که اقدام‌های اعتمادسازی کار می‌دهند. اما نویسنده در این حال می‌گوید که اگر یکی از طرف‌های جنگ و یا هم جهت‌های دیگر مانند پاکستان احساس می‌کنند که گویا در زمینه فشار دادن برای شرط‌های بهتر در موقعیت خوب قرار دارند، شاید نمی‌دانند که بازی شطرنج روان است. نشریه ولت پولیتیکال ریویو می نویسد که در حال حاضر فقط موقف های امریکا و پاکستان در تلاش های جوری شامل است. با باور نشریه در این خصوص بالای چین، هند، ایران، روسیه و کشورهای خلیج هم باید حساب شود و بقایای القاعده و گروه داعش در منطقه نیز در نظر گرفته شوند.
ارزوبی های مقدماتی روی آغاز کار نیروگاه تولید برق بدخشان آغاز شدند. دولت افغانستان این پروژه را به شرکت بدخشان انرژی که زیر مجموعه های صندوق توسعه اقتصادی آغاخان است واگذار کرده. بودجه این پروژه 631 میلیون دلار پیش بینی شده. انتظار می رود در 14 سال آینده 91 مگاوات برق مشکل اصلی مردم بدخشان به انرژی برق را پایان دهد. اجمل آریان گزارش می دهد.
مسئولان شرکت بدخشان انرژی که قرارداد تامین انرژی برق این ولایت را از طریق برنامه مشارکت عامه و خصوصی با حکومت افغانستان به دست آورده، از آغاز کار برنامه های برق رسانی در این ولایت سخن می گویند. دلیر جمعیف رئیس شرکت بدخشان انرژی میگوید که برنامه های توسعه انرژی برق در بدخشان 7 سال زمان بندی شده است و در 2 مرحله این برنامه که 14 سال را در بر میگیرد تمام مردم بدخشان به انرژی برق مطمئن و با دوام دسترسی مییابند. به گفته وی 631 میلیون دلار را در بخش توسعه انرژی سرمایه گذاری میکند و 364 میلیون دلار آن صرف ساخت نیروگاه های آبی که 91 مگاوات ظرفیت خواهد داشت به مصرف میرسد.
علاقه مصاحبه شروع کردم، مشاوران بین المللی مدام که موضوع کووید 19 سبوکیه پیدا کند و مرسا اوی میشوند و سفر بین دولتی آغاز یابد، مشاوران میبیند و برای 7 سال آینده کدام بند برقی در کجا و با کدام مبلغ ساخته می شود معین می شود و این هم ما شمایان هر 7 سال تحلیل کرده، سروه کرده، معین می سازیم. یکی از هدف های اساسی ما باید همین برق کمزینه رو با مردم پیشکش کنیم.
از سوی هم بهروز خاوری یک تنی از کارشناسان شرکت بدخشان انرژی بگوید که این شرکت در کنار احداث و ارائه برق با دوام بورسیه های تحصیلی را برای دانش آموزان بدخشان فراهم می کند تا آنها در رشته های انجینری در پوهنتون های تکنیکی پیشتازی بین المللی تحصیل کنند و دوباره در شرکت بدخشان انرژی با کار استخدام شوند. وی می افزاید که از طریق شرکت بدخشان انرژی 2000 فرصت کاری دائمی و 50000 فرصت کار در جریان 30 سال برای مردم از طریق کار در ساختمان های بند برق و بخش های دیگر فراهم می شود.
این شرکت با توسعه اجتماعی و اقتصادی بدخشان، گسترش رشد استعداد جوانان و رشد استعدادهای بومی و محلی افغانستان متعهد است. شرکت بدخشان انرژی کارمندان داخلی خود را از شرکت دولتی افغانستان برشنا شرکت استخدام کرده است و با گسترش خدمات خود در سراسر این ولایت نزدیک به 2000 فرصت شغلی دائمی ایجاد خواهد کرد.
در همین حال سیف الدین سایس رئیس جامعه مدنی بدخشان از خوشبینی مردم این ولایت سخن میگوید.
ما خوشبین هستیم و مردم بدخشان به محصه بنیاد آغاخان و پامیر انرژی که بدخشان انرژی شاخه از پامیر انرژی است با مظرفیت که در بخش تولید برق و همچنان برقهای وارداتی داره، ما مطمئن هستیم که پامیر انرژی میتونه که این پروژه را به پایه اکمال برسانه.
بدخشان کوهستانی از منابع آبی سرشار بهرمند است. در حال حاضر کمبود انرژی برق در بدخشان از چالش های عمده مردم است و در مرکز بدخشان مردم از برق دیزلی استفاده میکنند و در یک شبانه فقط چند ساعت محدود از طرف شب به برق دسترسی دارند. این برق که بهای هر کیلوواتش 30 افغانی است تنها برای روشنسازی خانه ها قابل استفاده است.
اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد از ایران خواسته به ناظران این سازمان اجازه دهد تا در 2 ساحه هسته‌ای این کشور نظارت کنند. قطعنامه دیروز در همین مورد از سوی اداره انرژی اتمی سازمان ملل صادر شد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
هیئت مدیره سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه از ایران خواسته که با این اداره همکاری کامل کرده و تقاضای آن را بدون تأخیر برآورده کند. این اداره دیدار از دو ساحه را هم تقاضا کرده تا مشخص شود که آیا در سال 2000 میلادی در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده و یا نه. ایران از چند ماه به این سو به ناظران در آن ساحه اجازه دیدار نداده و این مسئله در عرصه دیپلماتیک تنش ایجاد کرده است. مسوده قطعنامه که به حمایت ایالات متحده از سوی فرانسه، بریتانیا و جرمنی پیشنهاد شده با 25 رای موافق تصویب شده است. اما روسیه و چین رای مخالف داده و 7 کشور پاکستان، هند، منگولیا، آفریقای جنوبی، تایلند و نایجیریا رای ممتنع. کاظم غریب سفیر ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا پایتخت اتریش گفت تهران این قطعنامه را شدیداً رد می‌کند و در زمان مناسب به پاسخ آن خواهد پرداخت. مقام‌های ایرانی گفتند که این قطعنامه به روابط تهران با این اداره سازمان ملل متحد صدمه خواهد زد. همزمان میخائیل یولیانوف نماینده روسیه در این اداره سازمان ملل متحد در حساب تویترش گفته که این قطعنامه مؤثر نخواهد بود. او همزمان تاکید کرده که نیاز است تا تهران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی این مشکل را هرچه زودتر حل کنند. هرچند گمان نمی رود که این دو ساحه مورد سوال با برنامه هسته‌ای کنونی ایران کدام ربط داشته باشد، اما اداره بین‌المللی انرژی اتمی می خواهد بداند که فعالیت‌های هسته‌ای نزدیک به دو دهه پیش در آنجا صورت گرفته به طور مناسب گزارش شده و مواد اتمی که در آنجا استفاده می شد درست حساب داده شده یا نه.
حالا هم سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید این پیمان به همکاری درازمدت با افغانستان متعهد است. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت جنسی تا هنوز مشکل جدی برای کشورهای مورد منازعه جهان به شمول افغانستان است. حرکت مردمی صلح تایید میکند که رئیس کمیته ولایتی غزنین حرکت در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان